أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. بعد از اینکه وظیفه اولاد را نسبت به پدر و مادر مقرر فرمود، وظیفه پدر و مادر را نسبت به اولاد هم تبیین می کند. مهمترین مشکل در جاهلیت این بود که پدر و مادر نه تنها به تربیت فرزند همتی نداشتند، بلکه احیانا اونها را می کشتند. کشتن فرزند در جاهلیت روی جهات فراوانی بود. برای اینکه جزء مشکل ترین امر خانوادگی بود از یک سو، و خود قتل هم جزء معاصی بزرگ الهی است از سوی دیگر، اینها را تحت دو عنوان ذکر فرمود. یک عنوان قتل نفس است، چه فرزند چه غیر فرزند. یک عنوان قتل فرزند است و اینها را هم جزء حکمت نامید. یعنی این بخش از سوره مبارکه اسراء در تبیین حکمت الهی است. اگر خدای سبحان قرآن را کتاب حکمت معرفی کرد و اگر فرمود یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، و اگر فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلم کتاب و حکمت است، یعلمهم الکتاب الحکمه، نمونه های از حکمت را در این بخش از سوره مبارکه اسراء بیان میکند. از توحید شروع کرده و عدل و رعایت مسائل خانوادگی و رعایت عفاف و عفاف و مانند آن، بعد میفهمد ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. این حکمتی که ما به شما آموختیم این است، هم نظری است هم عملی. برای اهمیت قتل فرزند اون را جدا ذکر کرده، وگرنه در آیات بعدی همین سوره مبارک اسراء فرمود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اما مسئله قتل اولاد برای اهمیتی که دارد جداگانه ذکر فرمود. فرمود در وظیفه پدر و مادر نسبت به فرزند این است که اینا رو خوب تربیت کنند، و مشکل جاهلی هم این بود، جاهلیت این بود که احیانا اینها رو میکشتند، و منشأ قتل هم گاهی اون غیرت کاذبه جاهلیت است، گاهی اون غربت و تقرب و عبادت جاهلی جاهلیت است، گاهی هم مسائل اقتصادی است. اون غیرت کاذب را در سوره مبارکه نحل بیان فرمود که بحثش قبلا گذشت. آیه 58 سوره مبارکه نحل این بود: و اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی ساء ما یحکمون. این غیرت کاذبه بود که می گفتن ما در جنگ ها کشته می شویم، بچه های ما به اسارت می روند، اگر پسر باشن بالاخره می تونن خودشون رو اداره کنن، اما اگر دختر باشن با غیرت ما سازگار نیست. دختر کشی در جاهلیت رسم بود و دختر داشتن ننگ بود. اما این نه برای همه مردم جاهلی و همه قبائل، یه قبیله خاص این کار رو میکردن. چون اگر همه اینها دست به کشتن دختر میزدن نسل قطع میشد. اینجور نبود که همه قبائل عرب این کار رو میکردن، منتها قبائل دیگر ناظر بیتفاوت بودن، میبیدن که احیانا بعضی افراد چنین کار را انجام میدن و نهی از منکرم نمی کردن و میگفتن شاید برابر غیرت باشد. این یه غیرت کاذبه است که در آیه 57 و 58 سوره مبارکه نحل بحثش مبسوطا گذشت، و در سوره مبارکه تکویر که فرمود به اذ الموعودتو سویرت به ای ذنب قتلت هم ناظر به همین است. از این دخترهایی که اینها رو تو قبر میگذاشتن زنده به گور میکردن، وعد دفن در زمین است و قبر
پیش مردم جاهلی یکی از دامادای اونا بود، میگفتن که این قبر سحر ماست، سحر سادوهای حوض، و از قبور به اسحار یاد میکردن، یعنی به دامادها میگفتن یکی از دامادهای ما همین قبر است. خب این اذل موعودت و سویلت بیزن بن غسلت در سوره تکویر به آیه 57 و 58 سوره مبارکه نهر که ید صوف تراب ایم سکهو علا هونن ام ید صوف تراب که بحثش مبسوطن گذشت، راجب دختر کشی بود، اونم رو غیرت جاهلی. اینجا به یه پرانتزی باز بشه، سید الرستا رضوان الله در بحث‌های زنا در سوره مبارکه مؤمنون و مانندان فرماد رگه‌هایی از جاهلیت در کشورهای اسلامی هم هست. الان اگر یک کسی بفهمد که مثلا پسرش تن به زنا داده است، طوری نیست برای او، اما اگر دخترش تن به زنا بدهد، مثلا حاضر است که او را از بین ببرد و مثلا زالک، در حالی که از نظر فحشا هیچ فرقی نیست، گناه هیچ فرقی نیست، حکم کلامیش هیچ فرقی نیست، حکم فقهیش هیچ فرقی نیست. اما این که کسی حاضر نیست دخترش آلوده بشه ولی پسرش اگه آلوده شد عیب ندارد، این رگه جاهلی است. در خیلی عام هست. این چنین نیست که اگه کسی مسلمان بود، عاقل بود، 100% اسلامی فکر بکند. این که به من برخورد، به غیرت من برخورد، بود در هر دو جا بر بخورد. اگر حکم کلامی است که عذاب قیامت است که یکسانه، اگر حکم فقهی است که از زانیت و زانی فجد و کل واحد من ما مئت جلده، فرقی بین پسر و دختر نیست. این چنین نیست که اگه کسی مسلمان بود به حسب ظاهر اسلام آورد، در تمام شؤون واقعا منقاد قرآن کریم باشد. این باید خودش رو بیازماید. خب یه بحث مربوط به آن است، یه بحث مربوط به مسائل کشتن بچه ها عم از پسر و دختر. این چنین است که جناب زمخشری در کشاف این آیات محل بحث سوره مبارکه اسراء را به دختر کشی متوجه کرد. این کار به دختر کشی ندارد، این مربوط به کشتن فرزند است برای فرار از فقر. شاید در صورت فرار از فقر دخترها را مقدم می داشتن بر پسرها در کشتن، ولی این بحث جدای از اون بحث است. این مربوط به دخترداری و کشتن دختر نیست، به فرزند کشی است. چون اینها معمولا در بیابونها زندگی میکردن، ترسالی در اونجا بسیار کم بود، خوشسالی اونجا زیاد بود، همشون که اهل غارت نبودن، بالاخره قسمت مهم اونها دامدار و کشاورز بودن و از باران و نزولات آسمانی استفاده میکردن، لذا اونجا قحطی و گرانی و کمیابی فراوان دیده میشد. هر وقت اینها احساس فقر میکردن، احیانا بعضی از اینها بچه ها رو میکشتن. این دیگه اختصاصی به قبیله تمیم و بنی فلا و کذا و کن کذا ندارد، نظیر دختر کشی نیست. یه قبیله خاص این کار میکردن. در جریان دختر کشی یه قبیله به صورت رسمی این کار میکردن و دیگران هم کمالش داشتن، اما مسئله کشتن فرزند برای پرهیز از فقر این دیگه عمومی بود. فرمود شما فرزندانتون رو نکشید برای ترس از فقر، و مقصودن بحثش خواهد آمد. قسم سوم فرزند کشی، اینها مربوط فقر نبود، مربوط به غیرت نبود، مربوط به تقرب و عبادت و امثال ذلک بود، که این بحثش دستور مبارکه انعام گذشت که فرمود قتل اولادهم لا تقتل اولادهم سفها بغیر علم. این فرزندان را برای بت‌ها قربانی می‌کردند. این کشتن فرزند به عنوان قربانی برای بت‌ها، این دیگه مربوط به فقر نیست، این سفاهت است. در سوره مبارکه انعام به هر دو بخشش اشاره فرمود، هم اونایی که رو ترس گرسنگی بچه‌ها را می‌کشتند اشاره کرد، اون در سوره مبارکه انعام آیه 151 به این صورت بود: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق. که مربوط به فقر است. حالا املاق و فقر و اینها هم بحثش خواهد آمد که بیشتر مناسبت فقر رو املاق میگن. اما در همون سوره مبارکه انعام آیه 140 به این صورت بود: قد خسر الذين قتلوا اولادهم تفهن به غیر علم. این ظاهرا ناظر به قربانی کردن اولاد بود برای بت‌ها، این مربوط به املاق و فقر و امثال زارش نبود. لذا قرآن در اون بخش از اینها به عنوان سفاهت و امثال زارش یاد می‌کردن. پس قرآن کریم در یه بخش وظیفه فرزندها را نسبت به پدر و مادر بیان فرمود که اما یبلغن اندکر کبر احدهما کلاهما فلا تقل لهما او فلا تنهرهما و قل لهما قذا وقف زهما جناح الذل من الرحمه. وظیفه پدر و مادر را درباره فرزندها هم ذکر فرمود، منتها بحث مهمی که در جاهلیت مورد نیاز بود همین سه فصل بود، یا غیرت کاذبه بود، یا قربت کاذبه بود، یا خشیت کاذبه. فرمود این خشیت کاذبه اثر ندارد چون رازق خداست، اون غیرت کاذبه اثر ندارد چون همه اینها مخلوقان الهیان رو خدا تعبیر میکند، اون قربت کاذبه هم اثر ندارد برای اینکه بت‌ها کاری از اونها ساخته نیست تا از شما شفاعت کنن یا تا قربانی شما رو قبول بکنن. این است که مسئله قتل اولاد را در یک فصل مستقل در کنار قتل نفس محترمه ذکر فرمود. در همین سوره مبارکه اسراء آیه 33 با اینکه به صراحت دارد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، دو آیه قبلش که الان محور بحث است، فرمود ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق. اینم یه فصل از بحث. بحث دیگر اینه که ذات اقدس اله چون مخزن نامتناهی دارد، قدرت نامتناهی دارد، اگر احیانا به کسی روزی فراوان داد بس کرد، این هم نمی آید تا اینکه فتق و معلوم محصورا بشه. بشر است که قدرت او محدود است. لذا خدا فرمود بین که لا تبسو تا کل البس، لا تجعل یدک مغلولت الى عنقک و لا تبسو تا کل البس. اگر خدای سبحان به بعضی ها مال فراوان هم بدهد، او محذوری ندارد، تمام نمی شود. لکن مال فراوان برای همه فساد آور است که لو ان الله لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. لذا درباره خدای سبحان اون محظور نیست، برای اینکه در جریان قارون فرمود به اینکه ما اینقدر به او گنج دادیم که ما ان مفاتیح حول تنوع بالعصبه. بعد هم وقتی قارون نصیحت میکند به موسی کریم میفرماد به قارون بگو قبل از تو کسانی بودن که از تو سرمایه‌دارتر بودن، ما اونها رو به خاک کردیم. این چی نیست که قارون تنها سرمایدار تاریخ باشد. فود اهلکنا قبل از قارون من هو اشد من هو اکثر مالن. این چی نیست که قارون تنها نمونه باشد. فود به او بگو قبل از تو سرمایدار تر از تو هم بودن، ما اونها از بین بردیم. چه این که به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرماد به این سنادید حجاز، این سرمایداران حجاز باید بدانند ما کسانی را قبل از اینها از بین بردیم و خاک کردیم که این سرمایداران کنونی به ما بلغوا معشار ما آتیناهم، این یک دهم ثروت اونها را ندارند، ما اونها از بین بردیم، اینا به چه مغرورند. این به ما بلغوا معشار ما آتیناهم را راجب سرمایداران حجاز فرمود. اون قبل از او هلاک کردیم کسی که اشد منه و کزا و اکثر منه مالن کزا و درباره قارون فرمود. پس بست الهی از این جهت برای خدای سبحان محذوری ندارد، برای که قدرتش نامتناهی است. این انسان است که نمیتواند تحمل کند. این ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. این هم مربوط به بحثای قبلی است، هم سرفصل است برای بحث بعدی که شما بچه‌هاتون رو برای چی میخواد بکشید. اگر برای فقر است، در عالم دو تا فقر پیش بینی میشه، یکی قابل علاج نیست، یکی درمان پذیره. اون فقری که قابل علاج نیست فقر طبیعی است. دنیا که مثل بهش نیست که هر کی رفت اونجا همه چی همه نعمت برای همه کس حاضر باشه. که ما بخوام جلوی فقر طبیعی را در دنیا بگیریم محال است و محال، برای اینکه عده بچن. خب بچه که ما بچه نداشته باشیم یا داشته باشیم، خب بچه نیازمنده دیگه. تالمند نداشته باشیم بر اساس من و امرونه که سوفل خر، وجود سالمندان ضروری است، وجود اطفال ضروری است، وجود ایتام ضروری است، وجود بیماران ضروری است، وجود از کار افتادا ضروری است. اینا رو که نمیشه از دنیا برداشت، این میشه فقر طبیعی. اون که نقص است و ننگ است فقر اقتصادی است. یعنی یک کسی باشه مال نداشته باشه. فرمود این ننگ را اسلام برداشت. ما برای هر زیرمقی قوتی فراهم کردیم، یه درصدی از مال دیگران را، یعنی مالی که خودمون به اینا دادیم، گفتیم این 20%، این 100% که من دادم، 20% رو به تو دادم، 20% رو مال دیگران است، 80% به تو دادم، این 100% رو خدا داد. فرمود و آتوه من مال الله الذی آتاکم، شما که نداشتید ما به شما دادیم، ما به شما دادیم، مال شما نیست، این 20% مال دیگریه. تو روایات زکات ملازم فرمود اینه، تو روایات خمس و سهم سادات و سهم امام اینه، تو روایات ائمه فرمود اینا شریک مال شما، شما که نمیخواد صدقه بدید که از مال خودتون بدید، اون در صدقات مستحبی بله از مال خودتون دارید میدید، اما این وجوه شرعی که مال شما نیست، اون زکات که مال شما نیست، اون کفارات که مال شما نیست، اون اینا که مال شما نیست، این مال است که خدای سبحان برای فقرا قرار داده و شما را مسئول این کار قرار داده، شما شریک اونایی. خب این ننگ رو دین زدوده که ما فقر اقتصادی نداریم. یعنی کسی باشه در اسلام گرسنه بمانه اینطور نیست. بارها این قصه هم شنیدید، صاحب کتاب شریف الغارات، این الغارات تقریبا 100 و چند سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده. این بزرگوار بخش از کلمات حضرت، خطب حضرت، نامه های حضرت، کلمات قصار حضرت، سیره و سنه از تیم سلام الله علیه جمع آوری کرده. منتها عنصر محوری این کتاب غارت هایی بود که امویان و مروانیان در قلمرو به حکومت از تعمیر اعمال میکردن. الغارات، الغارات همینه، فرنجا غارت کردن، فرنجا غارت کردن، فرنجا غارت کردن. وجود بارک استمی در فرنجا چی گفت، در فرنجا چی گفت، در فرنجا چی نوشت. بخش مهم مربوط به غارت هاست. در این کتاب شریف الغارات که قبل از نهج البلاغه، در حدود 100 و چند سال قبل از نهج البلاغه تعلیف شده، دارد که وجود بارک استمی داشته عور میکردن. یعنی یک پیر مرد مکفوفی، شیخ مکفوف البصر، یک پیر مرد نابینای دارد تکدی میکند. حضرت فرمود این کیه؟ عرض کردن یه مسیحیست دارد گدایی میکنند. خب تا عمر دو قدرت داشت به این مردم خدمت کرد، به مردم خدمت کرد، حالا که مکفوف البصر شد و سالمند شد، این باید گدایی کند. انفقوه من بیت المال، این از بیت المال تعمیر کنید. دیگه نفهمید این مسیحیه که بالاخره در پناه دولت اسلام است یا نه. ما هر سال که با این اعضای محترم کمیته امداد دیدار داریم، میگم ما بودا فربوز دارید تو این کشور بین فقیر یهودی و مسیحی و زرتشتی، نه تو پناه دولت اسلام هم. مگر بیشه گفت که فرون یهودی فقیر است و باشه به من چی؟ اگر در دامنه حکومت اسلامی است و در دامن اسلام است و جزء مستأمنان است، جزء پناهنده های به حکومت اسلامی است، جزء مردم همین سرزمین است، هم بیان نورانی هستم. این بچه های کمیته امداد خاص برای یهودی ها، برای مسیحی ها، برای زرتشتی ها، برای هر انسان ولو موحد هم نباشد، بالاخره تو این کشور داره زندگی میکنه دیگه. وجود مبارک هستمی دیگه نفرموزن این مسیحی بذاره گدایی بکنه که. خود گدایی در حکومت اسلامی شأن اسلام نیست، شأن انسان نیست. انفقوه من بیت المال. خب پس فقر اقتصادی را کاملا باید برطرف کرد. یه بودجه برش بذارید، ماهانه برش بذارید، سرانه بذارید که تأمین بشه. اما فقر طبیعی قابل رفع نیست و نقص هم نیست. یعنی نمیشود گفت ما در کشوری زندگی کنیم که بچه نباشه، سالمند نباشه، مریض نباشه، تصادفی نباشه. اینه که شدنی نیست. لذا فرمود بین که ذات اقدس اله رزاق محض است و روزی میدهد و کسی مشکل روزی نداشته باشد تأمین است. منتها این روزی ها را خدای سبحان نازل میکند. در تقسیم گاهی عدالت هست گاهی نیست. این قصه هم که استلغابه از جناب احنف ابن قیس نقل کرده استم، در همین بحث تفسیر چند بار نقل شد که یه وقتی معاویه برای عوام فریبی این فکر جبر را این عموی خیلی ترویج میکرده، خدا غریق رحمت کنه مرحوم آجارزه همدانی رو، ایشون تو بحث کتاب طهارت در اونجا که جبریه خوشون چیست، مفوضه خوشون چیست، فرمود این جبر مطلب پیچیده نظری است، تفویض هم این چیز است، این مطلب ضروری که نیست. و این جبر را هم همین این اموی و امثال اموی ترویج کردن. بعضی از سلاطین و این قدرتمندها برای اینکه مردم را ساکت کنند مکتب جبر را حمایت میکردن که اون چی که شما دارید خواست خدا همین است، باید همینجور باشید، ما هم همینطوریم، شما هم همینطور باشید. این رو مرحوم جغرز از بحوالی تو بحث طهارت در باب طهارت و نیاست جبریه اونجا ذکر میکنه. یه روزی هی معاویه علیه من الرحمن ما یستحق در حضور جمعی که احنف ابن قیس هم استاد بود، این رو استلقابه فی معرفت صحابه نقل میکند که معاویه گفته بود به این که خدای سبحان در مخزنش نعمتهای فراوان و روزیهای فراوان دارد، یک، به هر اندازه که بخواهد نازل بکند نازل می کند، دو، برای شما هی مقدار نازل کرده است که به دست شما رسیده، سه، دیگه برای گرانی و تورم هم سال داره که را شکایت دارید، چهار. در بین جمعیت احنف ابن قیس بود پا شد گفت معاویه اینجا چست و مسئله از شما داره مغالطه میکنی. یک، همه قدرت ها و نعمت ها و روزی ها در مخزن الهیست، ما باور داریم. دو، ذات اقدس اله برابر مصلحت روزی ها را نازل می کند و کار خدا عین حکمت است. سه، ذات اقدس اله برای تأمین معاش همه ما مردم روزی ما نازل کرده است. چهار، اون چرا که خدا از خزینه غیب نازل کرده تو به جای اینکه توزیع عادلانه کنی به خزینه خودت گذاشتی، ما جمع شدیم برای مطلب چهارم. ما که نمیگیم خدا ندارد یا نمیدهد یا عادلانه توزیع نمی کند، که اون سه مسئله حق است، چهارمی رو داری مغالطه میکنی. خدا اینقدری که به ما میرسه نازل نکرده، بیش از اون مقدار نازل کرده، تو بیجا داری توزیع میکنی. بنابراین ذات اقدس اله فرمود شما هیچ مشکلی از در روزی نداشته باشید، این همه عائله منن، بچه‌های شما عائله منن، خود شما هم عائله منی. این چه نیست که شما رازق اونها باشید، من شما و اونها را یک، اونها و شما را دو تأمین میکنم. اونجا که باید لازم بود که اول آبا ذکر بشه، فبود نحن نرزق و کم و ایاهم. اونجا که لازم بود اول اولا ذکر بشه، فبود نحن نرزق و هم و ایاکم، این دوتا. هر جا که محور خطر هست او را اول ذکر میکند. فرق سوره مبارکه انعام با سوره مبارکه اسراء همینه. در سوره مبارکه اسراء که الان محل بحث است، فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. شما خطر رو اول متوجه اونا کردی، ما هم اهمیت رو به اونا میدیم، میگیم اونها به شما را ما روزی میدیم، شما که روزی نمیدید. که در سوره مبارکه انعام خطر رو متوجه خودشون میدن، میگفت پس ما چی بخوریم، اول احساس سختی بر خودشون میکردن، بعد بر بچه ها. در اونجا فرمود بلا تقتو اولادکم املاق نحن نرزق و کم و ایاهم، شما هر کرا که میترسید پیشابش ذکر میکنید، ما هم او را در رز مقدم میداریم، میگه ما او و شما را، ما شما و او را تعمیل میکنیم، پس مشکل ندارید شما، مگه به عهده شماست، شما فقط موظفید کار بکنید، بقیه دیگه به عهده ما نیست. تو مسئله زرع مگر فرمود کشاورز که شما نیستید، که انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، مگر کشاورز حیات میبخشد؟ کشاورز یه مشت جمادی را تحویل جمادی دیگر میدهد، یعنی این حبه ها که به حضب ظاهر جمادن، این رو تحویل دل خاک میدهد کنم جمادن، تموم شده را. فرمود کار شما حرس است، یعنی نقل بذر از انبار به مزرعه همین. انتو افرعتو متحرسون، انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. ما این که یکی رو زنده میکنیم، یکی رو حسدتو میکنیم. شما اگر میتونید حیات بدید، شما مگر میتونید این حبه جامد را روح بش بدید، از یه طرف بشکافید بشه ریشه، از یه طرف بشکافید بشه خوشه و شاخه، کار شما نیست، شما فقط حارسید نه زارعه. کار شما نقل یه بار است از انبار به مزرعه. اینا که کاسبن همینطورن، کار اونها نقل کالاست از یه جایی به جای دیگر، چیدن تو مغازه، صبح به نام خدا برن در مغازه رو باز کنن، همین کی میاد کی نمیاد، دلهای کسی را باید راهنمایی بکنه به این مغازه به دست دیگری است. گاهی میبینید دو تا برادر کنار هم مغازه باز بکنن، یکی وضعش خوب میشه یکی نه. دو تا همسایه کنار هم مغازه باز میکنن، جنس یکی محل یکی معبر یکی گذر یکی، یکی بیشتر درآمد داره یکی نه. دیگه مربوط به شما نیست، این آزمون ماست و هر کس هم که دادین در حد آزمون است. رو تو سوره مبارکه فجر فرمود، فرمود این نه فخر است برای کسانی که از تکاثر برخوردارند، نه وهن است برای کسی که از تکاثر برخوردار نیستند. اینا خیال میکنن که کسانی که فقیرن ما اونها رو امتحان کردیم. خیر، همه مبتلایان، بعضی مبتلا به فقرن، بعضی مبتلا به سلامت به ثروت. اما الانسان اذا مبتلاه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. کلا، ما هم او رو مبتلا به ثروت کردیم، مبتلا یعنی ممتحن، هم تو را مبتلا به فقر کردیم، مبتلا یعنی ممتحن. الان که ما اینجا نشستیم برای توی الهی از سلامت برخورداریم، مبتلا به سلامتیم. اونم که تو بیمارستانن مبتلا به مرضن، مبتلا یعنی ممتحن. در برابر این نعمت با چه بکنیم خودمون میداریم اون وظیفه‌ای که خدا برای ما تشخیص داده. بنابراین فرمود به اینکه شما مثل کشاورزید، روزی به دست دیگری است، شما برای چی تلاش میکنید؟ اینی که در کتاب‌های فقهی برازی فرمودید اگر یک مغازه‌داری به یک عابری او را دعوت کند به مغازه خود، بگوید این جنس را من دارم بیا از من بخر، مستحب است که سود نگیرد یا مکروه است که سود بگیرد. اگر عابر در میگذرد یه جنسی رو در مغازه دید آمد بخرد، بله این میتواند سود بگیرد. اما وقتی که دعوت کرد گفت بیا من جنس خوب دارم، اینجا یا مستحب است که سود نگیرد یا مکروه است که سود بگیرد. فقط اون که کار شما نیست، شما وظیفه دارید که مغازتون رو باز کنید. پس این نرد بکی یبس تو رزقه لمن یشا و بیقدر، چون این نوکانه به عبادی خبیرم بسیرا. پس فرزندانتون هم نکشید. فتحسله که قتل فرزند در جاهلیت رو سه فصل بود. کشتن دختر برای بعضی ها رو غیرت کاذب بود. کشتن فرزند اهم از پسر و گفته غربتن ادل اسنام و اوسام، اسنام بر اوسان، اینم برای یک گروه بود که این دو فصل فعلا در محل بحث نیست. فصل سوم آن است که قتل فرزند برای املاق است. حالا یا حق رسیده، اون در سوره مبارکه انعام است که من املاقین، یا در آستانه رسیدن است و انسان حراسناک است، همود خشیت املاقین که محل بحث فعلی ماست. این هم تفاوت دیگه. اما حالا چرا فقر را املاق گفتن؟ املقه به معنی فقیر شدن نیست، چه اینکه خود فقیر هم معنی ندار نیست که بحثش قبلا گذشت. چون انسان بیمال ناچار است به ملق، تملق، پرنش، چاپلوسی بیفتد، فقر را گفتن ملق. املقه یعنی حمله علی الملق، این نداری آدم رو وادار میکنه به چاپلوسی. البته اینا میدونید یک حکمت است نه علت. این چی نیست حالا هر نداری این کارا بکنه. اینا بچه غالبی است دیگه. دو تسمیه و اینها ملاحظه فرمودید، بچه تسمیه رو میگن حکمت است نه علت. اینطور نیست که حالا هر کسی ندار باشه اینطور باشه، نه اینطور نیست. گفت ما آبروی فقر و قناعت نبرده ایم. اگر این چنین است پس این اصل کلی نیست، موجبه کلیه نیست، ولی غالبا اینطوره. این نداری مملق است. املقه یعنی حمله او علی الملق، این گرفتار تملق میشه. مداهی این، قدح این، حجب این، ثنای او، اینا هست. این رو بهش میگن املاق و رو جهت غلبه هم هست. فرمود برای اینکه مبادا به فقر بیفتید دست به فرزند کشی نزنید، چون به شما ارتباطی ندارد. بعضی از عرفا نقل کردن که کسی آمده گفته من عائلم زیاد است، مشکل جدی دارم. گفت برو تو خونه. هر کدام از اینها را خدا بیروزی گذاشته را از خونه بیرون کن. به تو چی؟ همه اینها رو تأمین کرده. مگر نفرمود تمام این کسانی که در روی زمینن و نفس میکشن عائله منن؟ ما من دابت الا علی الله رزقها، خود این همه عائله منن، من معیلم، منتها من میدم شما نگیری بدید به اهلش برسیم. شما توقع داشته باشید ملائکه من بیان این نان رو بذارن تو دهن اینا، این شدنی نیست. برای اینکه در یه مثلی دارد عرب که میگه یداک او کتاب فوک نفخ، بالاخره جهان جهان کار و تلاش و کوشش دیگه. این یداک او کتاب فوک نفخ یه مثل رایج عرب است. اون روزهایی که بلم و تراده نبود که رسد به پل، اینا مشکا را پر باد میکردن، از اون طرف شد به این طرف شد میامدن، این وسیله نقلیهشون بود در دوران خیلی کهن. بعد هم کم کم بلم و تراده بود، بعد کم کم پل و امثال زاری ساخته شد. یه کسی که خیلی مستعجل بود، این مشکی گرفته کم دمیده، دهنه مشکم کم باز جل بسته، وسط این شد که رسیده این بادش در رفته، حالا داره غرق میشه. به اطراف، به ساحلها، به ساحل نشینا نگاه ملتمسانه دارد. اونا از کنار ساحل داد زدن، گفتن خودت ملامت کن، یدا که او کتا و فوک نفخ، دهن تو دمید، دستهای تو بست، میخواستی بیشتر بدمی محکمتر بندی. این یدا که او کتاب و فوک نفخ یه مسئله است برای همه مردم. خب اگر یک کسی بدون برای کار و کسب نمیره و دعای او هم مستجاب نیست. بنابراین اون کسب کاذب است، البته نخیر اون چیزی نیست. ذات اقدس اله به اندازه نیاز بشر و فراز هیچ چیزی کم نداشته. این یک استثمن زاورم هست که اونم از امثال رایج عربه. یه وقت از انسان الان به سمت جاهلیت دارد می رود، یه جاهلیت مدرن نیست. حالا تنها مثالش همون نبود که سیدن استاد رضوان الله علیه ذکر کرده، ربا را که دین خبث می داند، سفه می داند، جنون می داند. بعد می فهمد به این که لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، چون به این صورت در آمدن این رو خرد می پندارن. این مسئله رایج عرب این است که استثمن زاورم. ممکن است بعضی از مراکز ربوی رشد بکنن، اما این رشد نیست، یک چاقی نیست، دو آماس است. فرق این سه هم تو بحث‌های قبلی گذشت. یه وقت انسان در سن بالندگی است، مثل جوان است، این رو اقطار سگانه رشد میکند، یعنی به اندازه قد میکشد، به اندازه عرض پیدا میکند، به اندازه قطر پیدا میکند. این اقطار ثلاثش متناسب است. اینو بهش میگن نمو. میگن این نوجوان دارد نمو میکند، یا این درخت دارد نمو میکند. یه چیزی بسیار خوبی است. یه وقت از نمو گذشته، سن به میونسالی رسیده، به 40 رسیده، اما بطین شده، هی چاق داره، چاق میشود. این سمن است که زمینه بیماری است، این چاقی است، این وزن افزوده است، این نمو نیست، این سمن است. بدتر از اینها یه وقت از دست کسی رو زنبور زده ورم کرده، این نه نمو وست نه سمن. عرب میگوید این ورم کرده، خیال میکنه چاق شده. اگر جناب شیخ محمود شبستری گفت که برو ای خواجه خود را نیک بشناس که نبود هر بهی مانند آماس، همین است. این بانگها آماس دارند، نه روش، نه سمن که رسد به نمو. اون چاق نشده، این زنبور زده، ورم کرده و خیال بکند که الان سرمایه دار است. یه روزی هم بساطش برچیده میشه. خب فرمود این نیست، هر کسی هر اندازه بخواهد ما تأمین میکنیم. منتها نباید توقع داشته باشد که فرشته های ما بیان نان را در دهن افراد بذارن، جامه را بر پیکر اونا بپوشونن. خودشون باید حرکت کنن دیگر. در باره قتل اولاد که سه فصل بود، اون دو فصل از محور بحث کنونی ما بیرون است، همین یک فصل محور است که ولا تقتل اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. والحمد لله رب العالمین.